کشور ما، ملت ما به برکت بیداری اسلامی که پیش
بله. سلام علیکم جناب آقای سید افخری، حال شما خوبه؟
سلام،
وقتتون بخیر. خوب هستین شما؟
من هست شما بس کنم
باشه. بله بله، خواهش. سلام علیکم جناب سید افخری، وقتتون بخیر، سلامت باشین انشالله.
خیلی ممنون.
جناب سید افخری، در هفته دولت هستیم، خب 2 سال از عمر این دولت گذشته و وارد سال سوم شدیم. می‌خواستیم ببینیم ارزیابیتون از وعده ها و اون سیاست هایی که دولت در حوزه سیاست خارجی که اولویت خودشم سیاست همسایگی و ارتباط با کشورهای منطقه و اسلامی بود چگونه ارزیابی می‌کنه؟ چقدر دولت در این راستا حرکت کرد و عملکردش چگونه دیدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به شعاری که دولت 13 در ابتدای آغاز کارش در حوزه سیاست خارجی و چه منطقه‌ای و چه بین الملل مطرح کرد، مبنی بر آقا صدای فوت میاد توی گوشی.
الان من صدا رو اصلا قطع میکنم که صدای من نیاد اصلا.
آره صدای فوت میاد. عرضم به حضورتون، خب اولویت در ارتباط با کشورهای همسایه است، کشورهای همجوار، کشورهای فرامنطقه‌ای است. این سیاست اعلامی و اعمالی دولت 13 هست. اگر بخوام به عنوان یک فردی که واقعا با انصاف و با دید واقع بینانه و متعادل به این مسئله و این شعار نگاه میکنم، میتونم بگم که در حد قابل قبول و فوق قابل قبول به حمد الله این اتفاق افتاده. خب همه استحضار دارن مسئله بازگشت روابط ایران و عربستان سعودی یک مسئله ساده‌ای نبود، با توجه به هم عمق زخمایی که بین ایران و عربستان از بعد به انقلاب اسلامی تا کنون وجود داشت و هم پرونده های منطقه که به هر جهت هم عربستان یارانی و شرکایی و نفوذ راهبردی دارد و همچنین جمهوری اسلامی ایران یارانی و شرکایی و دوستانی دارد در قالب محور مقاومت. قلیدا بازگشت این رابطه، حالا نمیگم مانند عصای جادوی حضرت موسی علیه السلام یک شبه تمام مسائل حل خواهد شد، ولی به قول آقای عبداللهیان در یک مسیر صحیحی الان رابطه در حال پیشرفت و تکامله. خب اگر بخوایم قدر مصداقی تر در این قضیه بحث بکنیم و ملموستر باشه برای خوانندگان محترم، ببینید رابطه ما با قطر و با عمانی ها که رابطه بسیار عالی است، رابطه ما با کویتی ها و در واقع اماراتی ها رابطه عادی است، گاهی هم به سردی گرش که پیدا میکنه. ولی الان ببینیم که هم کویتی ها و هم اماراتی ها سفیر اعزام کردن و به شدت مایل هستن که رابطه ایران و این دو کشور ارتقا پیدا بکنه. رابطه ما با عربستان خوب قطع بود و الحمدلله با سرعت و با وسعت و همه جانبه در حال پیشروی است، ولی خب یه مین‌های زیر پای هر دو کشور هست، باید مواظب باشن که رو این مین‌ها حرکت نکنن. تنها کشوری که هنوز رابطه ما باش برقرار نشده کشور بحرین هست، اما بازم بحرینی‌ها به شدت تمایل دارن که هر چه سریع‌تر روابط دیپلماتیک رو، گشایش سفارت و تبادل سفرا رو آغاز بکنند. پیام‌های متعددی مستقیم و غیر مستقیم برای ایران ارسال کردن، به ایران هم استقبال کرده. سر منطقه‌ای داریم در رابطه ما با مصر، مصری‌ها پیش قدم شدن، علی‌رغم اینکه بعد از انقلاب اسلامی و در واقع ترور انور سادات، مخصوصا بعد از امضای قرارداد ننگین کمپ دیوید، خب رابطه تقریبا قطع شد و بعد در سطح حافظ منافع ماند. یعنی هیچ کشوری نمایندگی ما رو نکرد. ما خودمون در سطح حافظ منافع همیشه نماینده از ایران داشتیم، اشخاص مختلف تا الان. خب امروز میبینیم که آقای السیسی پیامش رو به یک شخص مورد وسوخ جمهوری اسلامی ایران، یعنی سلطان هیثم بن طارق سلطان عمان میفرسته و میگه ما میخواییم رابطمون رو با ایرانی ها عادی سازی بکنیم و حضرت آقا استقبال شایانی کرد و با جملات احترام آمیز از این پیشنهاد و از این دعوت استقبال کردن و یاد کردن. کشورهای آسیای میانه خب رابطه شبه قطع بود، نه به لحاظ دیپلماتیک، به لحاظ کنشگری، به لحاظ داد و ستد، به لحاظ دیدگاه ها، به لحاظ تبادل بازار، شبه قطع بود، خیلی در حد صفر بود. ولی بعد از سفر متعددی که هم آقای رئیسی به کشور آسیای میانه قفقاز داشتن و هم مقامات درجه یک این کشورها، هم از قزاقستان و قرقیزستان و آذربایجان و ترکمنستان، حالا با تناسب‌های متفاوت از 45% تا 90% ما با این حضرات رابطه داریم. حتی من میخوام بگم بعد از به قدرت رسیدن طالبان ما پیشبینی میکردیم اینا به هر جهت، حالا به هر شکلی به قدرت رسیدن، ما برخورد عقلانی کردیم، برخورد واقع‌بینانه کردیم. خط نشان اصلی رو حضرت آقا ترسیم فرمودن، گفتن که رابطه ما با مردم افغانستان رابطه دوستانه خواهد ماند و خواهد بود و رابطه ما با وضعیت فعلی دولت فعلی افغانستان متناسب و برخورد خودشون خواهد بود. هرچه اونها بیشتر جلو بیان ما هم با اونها همکاری میکنیم. خب با کشور پاکستان به حمد الله در همین برهه دو ساله که اشاره فرمودید به قدرت رسیدن دولت 13 واقعا با یک فرماندهی دیپلماسی خیلی عالی، خیلی واقع بینانه، در واقع رابطه ما روز روز رو به بهبود هست. با کشورهای فراقاره‌ای مانند کشورهای آمریکای لاتین، کوبا، ونزوئلا، نیکاراگوئه، برزیل، آرژانتین و غیرهم، خب میبینید که چه برخورد زیبا و چه برخورد دوستانه آقای لاسیلوا رئیس جمهور برزیل با آقای رئیسی در جوهانسبورگ که آفریقای جنوبی داشتن در حاشیه اجلاس ویکس و همچنین مسئله در واقع کشور هند، همچنین کشور خیلی کشور مهمیه بعد از چین و روسیه، کشور هند کاندید است برای تشکیل هسته نظم نوین جهانی چند قطبی. خب از سوی دیگر میریم به سمت آفریقا که خب حالا ما یک روابط جسته گریخته با آفریقایی ها داشتیم، حالا چه شمال آفریقا و چه آفریقا در واقع عمق آفریقا، ولیکن با سفری که جناب آقای رئیسی به آفریقا داشتن، کنیا و زیمبابوه و اینها، به این استقبال و اون در واقع اعلام آمادگی ایران و این کشورها در سطوح مختلف، مخصوصا بحث راهبردی کشاورزی فرا زمینی هست، آبی که اونجا هست، مزد کارگر ارزانی که هست، خاک حاصلخیزی که هست، ما میتونیم اونجا مثل بقیه کشورها اونجا سرمایه‌گذاری بکنیم و نتیجه خوبی خواهد داد. این از یک سو. حالا میرسیم به کشورهایی که در حال مخاصمه هستن با ما، که ایران واقعا در دوران دولت 13 هم چه برخوردی کرد و الان ما در چه راستای داریم حرکت میکنیم. آمریکا که خب تکلیفش روشن هست، آمریکایی ها از سپیده دم انقلاب اسلامی اینها در واقع با ما بنای دشمنی و کودتاهای مختلف، اختشاش های مختلف، تحریم ها، جنگ تحمیلی، لیست سیاهی است واقعا تعامل آمریکا با انقلاب اسلامی مردم ایران. این از کشورهای اروپایی هم تا قبل از مسئله ترامپ یکی به نل یکی به میخ می‌زدن. یعنی ما وقتی برجام رو امضا کردیم متاسفانه هم آمریکایی‌ها چیزی به ما ندادن و هم اروپایی‌ها به بهانه اینکه آمریکا تحریممون می‌کنه اونها هم چیزی به ما ندادن. وقتی بحران اوکراین پیش آمد بهانه خوبی رو مطرح کردن که بله ایران چون که به روسیه پهباد میده و این در واقع از نظر بین المللی کار درستی نیست و از حالت بی‌طرفی خارج میشه، ما ایران رو تحریم میکنیم. مسئله مهسا امینی که پیش اومد حدود یک سال پیش، باز این رو هم مسئله حقوق زن رو بهانه کردن و شعار زن زندگی آزادی رو علم عثمان کردن و باز شروع کردن تحریم ها. بنابراین این هم خدمتون بگم که همه کشورهای اروپایی سطح خصومتشون با ما یکسان و با یک فاصله متری نیست. نه بعضی از کشورها مخصوصا کشورهای اروپایی جدید، اروپای شرقی سابق، اونها متعادل برخوردشون با ما و محکوم به تهدیدهای آمریکا هستند. ولی سه کشور لجوج، سه کشور در واقع معاند و منافق، در دستشون انگلیس، استعمار پیر انگلیس هست، آلمانه، واقعا آدم یاد سیاست های نازیست میوفه و فاشیست، و یکی هم کشور فرانسه هست که از این دوتا خبیستر ولی منافقتره. یعنی نه خصومتش رو پنهان میکنه و نه بعض وقتا مجاملات و تعارفات سیاسیش رو پنهان میکنه. خب تکلیف رژیم صهیونیستی هم خب کاملا روشنه که ما اصلا مقبولیت و مشروعیت و موجودیت این رژیم رو به رسمیت میشناسیم و هر آنچه که از توان جمهوری اسلامی ایران برمیاد برای حمایت از سازمان‌های جهادی، مردم شریف فلسطین و کلا قضیه فلسطین در محافل بین‌المللی به زبان و به در واقع بیان حکیمانه حضرت آقا ما نه خجالت میکشیم و نه قطع میکنیم این کمک ها رو. هر چقدر میتوانیم برای نابودی این رژیم به مردم فلسطین و سازمانهای جهادی فلسطینی که حالا جدیداً کرانه غربی هم مسلح تر شده، محور مقاومت قوی تر شده، اینها به هر جهت به برکت هم رهبری های عقلانی و شرعی و واقعا حکیمانه و با اشرافی کرده کار دارن، همون سیاست های حضرت امام رو دنبال میکنن و به حمدالله تا کنون نتیجه مطلوبی داده.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای سید افخری، به نظرتون چقدر دولت در این دو سال نشون داد که تغییرات در نظم بین الملل، این که دنیا داره از اون نظم تک قطبی فاصله میگیره به یک نظم چند جانبه داره مری رو خوب درک کرده و اون مسئله افول آمریکا رو واقعا باور داره و پیوستنش به سازمانهای شانگهای، حالا اوراسیا و اخیرا بریکس، این سازمانهایی که شامل قدرت‌های نوظهورن، قدرت‌هایی که میخوان مستقل باشه، حالا شاید در مواردی با ما اختلاف هم داشته باشه ولی میخوان طبق خواست 100% آمریکا پیش نرن و خودشون در کنار هم حالا با تعاملات هم توسعه و اقتصادشون رو پیش ببرن، سیاستاشون رو اعمال بکنن. این چقدر نشون میده این دو سال دولت این مسئله رو درک کرده و پیوستنش به این سازمان‌ها نشان و گواهی این مسئله است.
ببینید دولت مجری سیاست‌های کلی نظام هست. این اینطور نیست که هرچی دولت دلش خواست میتونه اجرا کنه انجام
بله بله.
بده.
نه. منظورم اون اراده ای که سریعاً اون چیزیو که نظام میخواد و به مرحله اجرا میذاره. یعنی حالا
بله
بله. بله.
میخوام من بیان حضرت عالی رو دقیق تر، سوال خوبیه.
بله درست.
این میخوام عرض کنم که سیاست های کلی نظام فقط توسط دولت، دولت مجریه. سیاست های کلی نظام طبق ابلاغ های اسباب بالادستی توسط به حضرت آقا، شورای امنیت و محافل دیگر این متبلده میشه، میاد در صحن مجلس تایید میشه، میاد به دولت ابلاغ میشه بنابراین این فرایند یک فرایند بسیار تکاملی و بسیار زیباست و اگر خللی، اگر مشکلی در هر کدوم از مراحل فرایندی پیش بیاد، اونجا باز نهادهای محکم و نهادهای تیزبین داریم، مانند شورای نگهبان، مانند مجمع تشخیص، اینو تصحیح میکنن. این یک مطلب. مطلب دیگر، ببینید، فرض کردم من مجموعه بریکس، مجموعه شانگهای، اشاره لطیفی فرمودید، اینها ما 100% در همین مسئله با اینها که هم فکر نیستیم. ما با روس و بعضی تو سوریه اختلاف پیدا میکردیم، با چینی ها بعضی در سر نحوه اجرای توافقنامه ها اختلاف پیدا میکردیم. این یک امر طبیعی است. اما بحث مقوله نظم نوین جهانی چند قطبی رو حضرت آقا روش به شدت حساس هستن و باورشون این است که دنیا داره روی یک ریل نظم نوین جهانی در راستای تغییر هندسه قدرت جهانی داره حرکت میکنه و حتی فرمودن، البته چندین بار راجع این مسئله سخن داشتن حضرت آقا، یک بار فرمودن که هندسه جدید قدرت جهانی در حال شکل گیری است. خب این اشاره به همون یعنی نظم نوین جهانی است. در دیدار پوتین با حضرت آقا یه جمله خیلی مهمی رو فرمودن. فرمودن اولا شما کار هوشمندی کردید که وارد اوکراین شدید و این حرکت انجام دادید. ثانیا من گمانم این است که حالا ما معنای حضرت کلام حضرت آقا این است که گمانم این است که جهان بعد از پایان بحران اوکراین به ما قبل از بحران بر نخواهد گشت و احتمالاً وضع نظم نوین آینده جهان چند قطبی خواهد. آقای شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با آقای پوتین همین جمله رو گفته. آقای پوتین خودش همین باور رو دارد. کیسینجر روباه پیر آمریکا معتقده که همین معادله در حال شکل گیری است. همچنین ویلیام بنز که رئیس الان سازمان اطلاعات جاسوسی مرکزی آمریکا سیاس میگه آمریکا دیگه ابرقدرت جهان نیست و به افول خودش میگه. ولی که یه پرانتز باز میکنه میگه اما اینقدر هم ما رو به ضعف نگذاشتیم که تأثیرات و وضعیت خودمون در جهان از دست بدهیم. ما همچنان حاضریم در تحولات جهان. اما این نکته که مهمه که ما دیگه ابرقدرت، یعنی دیگه نظم تک قطبی جهان خبری نیست. آقای مکرون به همین راستا داره حرکت میکنه. اکثر کارشناسان شرقی و غربی، اونهایی که یک روزی با یک تبختری آقای هانتینگتون میگفت دنیا قهرن داره به سمت جنگ تمدن‌ها حرکت میکنه، شکست خورد. اون آقای فوکویاما کتاب پایان تاریخ رو می‌نویسه، میگه که این لیبرال دموکراسی است که بر تمام تمدن‌ها و در تمام مکاتب پیروز خواهد شد، در حالی که امروز هم رژیم سنسی رو به افول هست با این وضعی که ناتونیو پیش آورده، قانون اصلاحات قضایی ایجاد کرده، گسل جری عمیقی در جامعه سنسی ایجاد کرده. خب اونم که وضع داخلی آمریکا میبینید که ترامپ داره میره زندان، این بنده خدا بایدن خوابالو هم که حالا مورد تشکیکه که حزب دموکرات دوباره ایشون کاندید خواهد کرد یا نه. بنابراین بسترها و شرایط آماده هست برای شکلگیری هسته‌های اولیه نظم نوع. یعنی آمریکای لاتین ممکن به یک سمت بره، آفریقا به یک سمت بره، اروپا به یک سمت بره. حالا آمریکا باید یاری خودش پیدا کنه. در مشرق زمین شکل گرفته، یعنی شما هم مجموعه بریکس دارید ضد آمریکایی، مجموعه شانگهای دارید ضد آمریکایی، مجموعه اوراسیا دارید ضد آمریکایی و مجموعه اکو که خب یک مؤسسه اقتصادی یا سازمان اقتصادی است، اینا همه داره در واقع به سمت حذف دلار از مداولاتشون و به سمت شکلگیری یک نظم نوین جهانی. به قول یکی از تحلیلگران، فکر کنم فرانسوی بود، گفت الان شکل گرفته نظم نوین جهانی. معنی این بلوک‌های اقتصادی یعنی چی؟ معنی این پیمان های نظامی و این مانور های یعنی چی؟ معنی این در واقع داد و ستد های. پس نظم نمونه جهانی حضرت آقا فرمودن در آخرین سخنش راجع مطلب فرمودن این چونی نیست کار نظم جهانی یهو شکل بگیره. همون گونه که دنیا چند بار تغییر هندسه قدرت رو تجربه کرده، خلافت عثمانی یک وظیفه داشت، بعد از جنگ جهانی اول تقسیم شد، بعد از جنگ جهانی دوم یک هندسه جدید قدرت، الان دوباره دنیا از حالت تک قطبی هندسه قدرت جهانیش داره تغییر پیدا میکنه.